اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مسئله پنج که موارد وجوب تأخیر صلات از اول وقت مطرح میشه، رسیدیم به مورد سوم از موارد وجوب تأخیر که مرحوم سید فرمود مورد سوم از موارد وجوب تأخیر صلات از اول وقت تأخیر لتعلم اجزاء صلات و شرایط صلات هست. این خود مورد سوم هست. آیا در این موارد وجوب تأخیر ثابت هست یا ثابت نیست؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسك اشکال فرموده بود به این که با توجه به این مطلب که تعلم الاجزاء از قبیل مقدمات وجودیه صلات که نیست، بلکه دخلی که تعلم الاجزاء دارد در احراز امتثال، نقشی که داره اینی که اگر اجزاء معلوم باشد شخص در وقت شروع در صلات و قصد و نیتی که در صلات دارد میتواند به نیت جزمی، به صورت جزمی قصد داشته باشد. پس تأثیر تعلم الاجزاء در احراز الامتثال در جزم به نیت هست. با توجه به این که دائره تأثیر تعلم الاجزاء در همین حد هست، این که آیا تعلم الاجزاء قبل از اتیان و صلات واجب هست یا واجب نیست مبتنی می شود بر این که در صحت عبادات جزم در نیت معتبر است یا معتبر نیست. اگر جزم در نیت رو کسی معتبر بداند، اینجا باید ملتزم به وجوب تعلم قبل الاتیان بشه، به تأخیر صلات به بعد از تعلم. ولی اگر قائل به اعتبار جزم در نیت در صحت عبادات نباشد، قائل به این نباشه، کما اینکه قول صحیح و نظر صحیح اینه چون دلیل بر اعتبار جزم در نیت نداریم، اون مقداری که لازم هست اینه که مکلف علم به فراغ ذمه از تکلیف معلوم پیدا بکنه. اگر ما هو المهم فقط علم به فراغ ذمه باشد، جزم در نیت معتبر نباشه، این علم به فراغ ذمه از تکلیف معلوم متوقف نیست بر اینکه شخص اول تعلم بکنه بعد نمازش را بخواند، بلکه میتواند عمل را همون اول وقت انجام بدهد، بدون تعلم انجام بده، در این حال علم به فراغ ذمه پیدا کنه. به چه نحو؟ یا به این که احتیاط در مسئله بکنه، یعنی جمیع ما یحتمل ان یکون دخیلا، اون را انجام بده، با احتیاط علم به فراغ پیدا میشه ولو اجزا مورد تعلم شخص قرار نگرفته باشه. یا اینکه نه، در اول وقت بدون تعلم نمازش را اول وقت بخواند بر اساس یکی از احتمالها، بعد از نماز بره تعلم بکنه، سوال بکنه، حکم شرعی را متوجه بشه، عالم بشه، که اگه دید که مطابق بود خب همون نماز قبلی کافیه. اگر ما هو لازم فقط علم به فراغ ذمه از تکلیف معلوم باشه، این امر لازم تحصیلش متوقف بر تعلم قبل از اتیان صلات نیست، بلکه بدون تعلم در اول وقت هم میتوان به این امر لازم رسید. این اشکال مرحوم آقای حکیم به کلام مرحوم سیل صاحب عروه هست. روی نصاب فرموده که اینجا این که مرحوم سید فرموده یجب تأخیر، نه، دلیل بر وجوب تأخیر وجود ندارد. ولی همونطور که در کلام مرحوم های خویی و همینطور اعلام دیگر مثل مرحوم های تبریزی اومده، در قسمت تعلم اجزا و شرایط اینطور نیست که اینها علا نسب واحد باشند، بلکه تعلم اجزا و شرایط دو قسم داره. قسم اول جایی است که تعلم دخیل در قدرت بر انجام واجب هست، دخیل در تحقق امتثال هست، نه اینکه فقط مقدمه احراز باشه، نه، دخیل در تحقق امتثال. مثلا اینکه در نماز قرائت حمد و سوره جزئیات دارد، خب اینکه خود همین حمد و سوره را یاد بگیرد تعلم ذات قرائت، تعلم ذات تشهد و غیر اینها من الاذکار، اینها تعلم اینها مقدمه وجودیه می شود برای تحقق امتثال. نقش تعلم در اینجا اینه که بدون تعلم اصلا تحقق مأمورون به ممکن نیست. تحقق مأمورون به یتوقف و علت تعلم. این یک قسم. قسم دوم جاییست که نه، همونطور که مرحوم های حکیم فرموده، تعلم در تحقق امتثال، در اصل تحقق امتثال دخیل نیست، فقط در احراز امتثال دخیله. مثل همون مثالش اینه که مثلا سوره رو که بلده، هم رو که بلده، آیا سوره جزئیت در نماز داره؟ در کنار هم سوره هم جزء صلات هست یا جزء صلات نیست؟ خب اینجا تعلم این حکم که اعتبار و جزئیت سوره در صلات باشه، این تعلم در تحقق امتثال نقش نداره، بلکه نقشش در حد احراز امتثاله. با توجه به این که تعلم اجزا و شرایط دو قسم داره، ما باید این دوتا را در حکم از هم جدا بکنیم. در حالت اول، در قسم اول مثالش تعلم نفس قرائت باشه، در اینجا بله تأخیر صلات به بعد از تعلم لازم هست، چون بدون این تعلم اصلا صلات به ما لها من الغیود و شرور محقق نمیشه. منتها این قسم دیگه مصداق و فرعی هست از همون مورد دوم دیگه. قسم اول تعلم که مقدمه وجودیه برای تحقق امتثاله، عملا داخل در همون مورد دوم می شود، چون مورد دوم این بود که برای تحصیل مقدمات و شرایط باید نماز را به تأخیر بیفته. قسم اول از نظر حکمی وجوب و تأخیر در او ثابته، تقدیم در او جایز نیست، ولی از جهت عنوانی مصداق مورد دوم میشه، لازم نیست که این به صورت جداگانه ذکر بشه. اما قسم دوم از تعلم که نقشش در حد احراز امتثال بود، خب اینجا برای این در این قسمت فرمایش مرحوم آقای حکیم در این قسمت تمامه دیگه، که لازم نیست که در ابتدای وقت شخص تعلم بکنه و نمازش رو به این کیفیت، بلکه با توجه به این که ما هو اللازم و ما هو المهم احراز امتثال علم به فراغ ذمه هست، این علم به فراغ از دو راه دیگر، دو طریق دیگر هم حاصل میشه. چون از دو طریق دیگر هم حاصل میشه، احتیاجی به تعلم در اول وقت نیست. خب این از نظر بله حکمی، از نظر حکم تکلیفی که آیا تقدیم جایز هست یا تأخیر لازم هست، حکم این بیان شد. از جهت وضعی، اگر کسی نمازش را بدون تعلم اجزا خوانده است، بله بدون تعلم اجزا در اول وقت خوانده است، تأخیر نینداخت نمازش را به بعد از تعلم، آیا نمازش صحیح هست، مجزی هست یا اینکه مجزی نیست؟ حکم از این جهت هم، حکم صلات معتیه بهای فی اول الوقت بدون تعلم هم معلوم شد دیگه، که اگر تعلم نکنه نمیتواند به این اکتفا بکنه، نمیتونه به این نماز اکتفا بکنه، چون احتمال این هست که اونی که واجب بر او بوده نماز با قیود و شرایط خاصی بوده و اونی را که انجام داده واجد او نباشه. اگر تعلم نکنه، بعد از خواندن نماز هم تعلم نکنه، نمیتواند به این اکتفا بکنه. ولی اگر تعلم کرد و دید آنچه را که انجام داده مطابق با مأمورون به هست، مشکلی در صحت عملش وجود نداره. تمام شرایط صحت عبادت که اتیان به مأمورون به باشه، به فردی که مطابق با مأمورون به هست و تحقق قصد قربت، تمام شرایط صحت عبادت که همین اتیان به مأمورون به و تحقق قصد قربت باشه حاصله، چون حاصله احتیاج به اعاده ندارد. این مورد سوم. مورد چهارم از مواردی که در کلام مرحوم سید ذکر شده با این عنوان که یجب تأخیر صلات در این مورد از اول وقت، اینه که شخص نمازش را تأخیر بیاندازه لتعلم احکام تواری در برسلات من شک و صعب. در این مورد چهارم که تأخیر برای تعلم احکام شک و صعب باشه، مرحوم سید در این مورد چهارم تفصیل دادن، فرمودن که اگر غلبه اتفاق نسبت به سهو و شک وجود داشته باشد، تعلم احکام سهو و شک قبل از اتیان صلات لازمه. اینجا تأخیر صلات الی بعد تعلم لازمه، در جایی را که غلبه اتفاق وجود داشته باشد، معرضیت وقوع را داشته باشه. ولی اگر اون حالت شک و صعب جوری باشه که غلبه اتفاق نداشته باشه، احتمال اتفاق هست ولی غلبه اتفاق نداشته باشه، معرضیت اتفاق نداشته باشه، مثلا حکم شک بین مثلا 2، 3، 4، 5 و 6 تا 7، مثلا بین 5 ها مثلا طرف تردید باشه، 6 طرف تردید داشته باشه، 4 طرف تردید داشته باشه، خب این احتمالات اینجوری دیگه، این حالات اینجوری نادر الوقوع هست، احتمال اتفاق افتادن در این مورد داده میشه، ولی اینطور نیست که غلبه الاتفاق درش باشه. فرمودن در جایی که اون حالتی که از شک و صحب پیدا میشه غلبه الاتفاق نداشته باشه، مجرد احتمال محض باشه، در اون موارد تأخیر لتعلم احکام و صحب لازم نیست. هرچند بعضی از فقها حتی در این فرض دوم هم که غلبه الاتفاق نیست، بعضی قائل شدن به این که اونجا هم تأخیر لازمه، و تقدیم جائز نیست، ولی مرحوم سید فرموده که این لا وجه له، بل قد یقال مطلقا حتی بدون غلبت الاتفاق، ولیکن مرحوم سید فرموده که لا وجه له، این قول وجه و دلیلی نداره. پس در این مورد چهارم مرحوم سید تفصیل دادن بین موارد غلبت الاتفاق و بین موارد عدم غلبت الاتفاق. در قسمت اول فرمودن تعلم لازم هست و تأخیر بعد از تعلم واجب هست، ولی در قسمت دوم لازم نیست. خب این به حسب بیان حکم کلی در این دوتا فرض و این دوتا صورت. بله، ولی اگر حالا در ادامه عبارت مرحوم سید اینه که در مواردی که شخص تعلم نکرده، در مواردی که شخص تعلم نکرده وارد نماز بشود، بدون تعلم وارد نماز بشه، حکم این چیه؟ قسمت اول مربوط هست به بیان در حقیقت حکم تکلیفی که آیا تقدیم و تعلم به تأخیر و صلات به بعد از تعلم لازم هست یا لازم نیست؟ تقدیم و تعلم واجب هست، تأخیر و صلات به بعد از تعلم واجب هست یا واجب نیست؟ قسمت دوم از عبارت مرحوم سید در مورد چهارم برمیگرده به بیان حکم وضعی که در این مواردی که احتمال، در این مواردی که یاد نگرفته بدون رعایت تعلم وارد نماز شده، حکم این نماز چیه؟ در این قسمت هم فرموده که شخصی که بدون تعلم وارد نماز شده، شخصی که بدون تعلم احکام شک و صعب وارد نماز شده یا متزلزل در نیت هست یا تزلزل در نیت ندارد. اگر متزلزل در نیت باشد، یعنی احتمال تروب شک و صعب را می دهد و عملا هم متحیر گیر داره که با این اگر شکی براش پیدا شد چیکار بکنه در نمازش، اگر با این حالت وارد نماز بشود، شخصی که لم یتعلم احکام شک و صعب را، با حالت تزلزل وارد نماز بشود، نماز این شخص باطل هست و این لم یتفق اون شک و صعبی که احتمال او را میداد. باطل هست ولو لم یتفق و این لم یتفق. ولی اگر تزلزل در نیت نداشته باشد به حیثی که قصد صلاتی از او متمشی میشه و قصد امتثال امر از او متمشی میشه، در این موارد، در جایی که تزلزل در نیت نداشت، فرمودن اقوا حکم به صحت این نماز هست، این نماز، نمازی که خونده صحیح هست. منتها اگر اتفاق نیفتاده باشه، حکم به صحت در این تقدیر دیگه قیدی ندارد، معلومه. ولی اگر این شخصی که تزلزل در نیت نداشت وارد نماز شده تزلزل در نیت نداشت، عملا شکی برای او پیدا شده در این نماز، قبل از وقوع این تزلزل در نیت نداشت ولی شکی در او برای او اتفاق افتاد یا سهوی اتفاق افتاد که لا یعلم حکم اون شک رو. خب اینجا چی؟ در این صورت فرمودن که باز نمازش باطل هست، ولی به این نحو باطله. بطلان در این مورد دوم، در این مورد اخیر به این صورت معنا میشه. فرموده در این صورتی که بدون تزلزل وارد نماز شده، نماز او هم در این تقدیر باطله، ولی به این معنا که ولی این شخص میتواند بر احد احتمالین یا احد احتمالات بنا بگذارد، بعد از خواندن نماز بره سوال بکنه، اگر اون کاری که انجام داده که بنای بر احد احتمالات بود اون مطابق با واقع بود، این نمازی که خونده صحیح میشه، دیگه اعاده نداره. ولی اگر برخلاف بود اون وقت اعاده داره. با توجه به این که در این حالت بعد از تعبیر بطلت فرموده لکن لهو ان یبنی علی احد الوجهین او الوجوه به قصد سؤال بعد الفراق ولی اعادت اذا خالف الواقع، با توجه به این عبارت معلوم میشه که بطلان در اینجا بطلان ظاهری هست نه بطلان واقعی، یعنی بنا میذاره بر احد الطرفه و بعد اگر واقعا اونی را که انجام داده مطابق با واقع بوده که اعاده نداره، اگر مخالف با واقع بوده اعاده داره. و الا اگر مقصود از بطلان بطلان واقعی بود، بطلان مطلق بود، دیگه اون لکن جا نداشت دیگه. لکن که بعد از بطلت اومده نشون دهنده اینه که بطلان بطلان واقعی نیست، بطلان ظاهری است. پس در از جهت حکم در این عبارت مورد چهارم مرحوم سید هم حکم تکلیفی تأخیر صلات به بعد از تعلم احکام و شک و سهو را بیان کرده و هم حکم وضعی فردی که شخص تخلف بکنه و بر طبق وظیفه عمل نکنه، بدون تعلم وارد نماز بشه، حکم این را بیان کرده. در قسمت حکم تکلیفی بین صورت غلبت الاتفاق و صورت عدم غلبه تفصیل داد. بین این بر اساس اون تفصیل در حکم تکلیفی که در صورت غلبت الاتفاق فرموده تعلم لازم هست، ولی در صورت عدم الغلبه تعلم لازم نیست، در نسبت به حکم وضعی در اون موردی که تعلم لازم هست، اونجا که معلومه که حکم بطلانه، ولی نسبت به صورتی که تعلم لازم نیست و در بر اساس اون از عبارت مرحوم سید استفاده میشه که بین موارد تزلزل در نیت و عدم تزلزل در نیت فرق وجود داره. حالا این بر اساس اون چی که در عبارت مرحوم سید بیان شده. همون حکم حال حکم تکلیف امر عقلی هست، وجوبش وجوب عقلیه یا وجوب شرعی، اون برمیگرده به همین دیگه. و اصل این که بالاخره یعنی نمیتواند، منتها این که نمیتواند ممکنه وجوب شرعی نباشه، عنوان مستقلی موضوعیت نداشته باشه، ولی از نظر عقلی لازم است که این کار انجام بشه دیگه. مقصود از وجوب در به لحاظ حکم تکلیفی معنای اعم از وجوب وجوب عقلی و وجوب شرعی است. بله، اگه بگیم که حکم وجوب نفسی ندارد، وجوب غیری مقدمی هم ندارد، فقط از باب وجوب عقلی میشه به خاطر احراز امتثال دیگه.
تزلزل در ابتدای صلات اشکال داره و در اثنا
اشکال نداره. حالا این اون چی که از عبارت مرحوم سید به دست میاد اینه. بله، خب در این بله این فرمایش مرحوم سید که در این عبارت هم حکم تکلیفی بیان شده هم حکم وضعی برای جایی که شخص لم یتعلم، این فرمایش مرحوم سید. اما در کلمات محشین عروه، معلقین بر عروه و شارحین عروه این فرمایش مرحوم سید در هر دو قسمت حکم تکلیفی و حکم وضعی فرمایش مرحوم سید مورد اشکال قرار گرفته. در قسمت اول از این مورد چهارم که حکم تکلیفی باشه، در اصل این که تأخیر صلات به بعد از تعلم احکام لازم باشه، در اصل این مطلب نوع محشین عروه با مرحوم سید موافقت کردن در اصل لزوم و تأخیر. نوع محشین موافقت کردن با مرحوم سید، بلکه به مرحوم سید اشکال کردن که چرا شما وجوب و تأخیر را اختصاص دادید به فرض غلبت الاتفاق، در فرض احتمال الاتفاق هم باید می فرمودید، احتمال عقلایی التفات هم باید می فرمودید که تأخیر لازمه. به لحاظ قسمت اول که حکم تکلیفی باشه، نوع محشین عروه وجوب و تأخیر را قبول دارن، کما اینکه مرحوم سید قائل هستن، ولی یه مرتبه بالاتر از اونی که مرحوم سید فرموده. مرحوم سید در خصوص موارد غلبة الاتفاق فرموده، ولی نوع محشین عروه فرمودن که نه، حتی در صورت احتمال هم همینه. اعلامی که در این قسمت عروه حاشیه دارن، مثل مرحوم نائینی، مرحوم های بروجردی، مرحوم امام، مرحوم های گلپایگانی، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آلیاسی، تعلیقه این اعلام در این قسمت حکم تکلیفی به این برمیگرده که تأخیر لتعلم احکام و شک لازمه مطلقا، چه نسبت به حکم تکلیفی، چه نسبت به موارد که غلبة الاتفاق وجود دارد، چه نسبت به مواردی که غلبة الاتفاق وجود ندارد. ولی در همین قسمت حکم تکلیفی که مرحوم سید وجوب و تأخیر را در مورد غلبة الاتفاق بیان کرده، در همین حد هم بیان کرده، با تفصیل بیان کرده، بعضی از محشین و شارحین عروه در این قسمت هم نسبت به اصل وجوب و تأخیر اشکال کردن. محشین مثل مرحوم جواهری، مثل مرحوم های حکیم در مستمسك، مثل مرحوم های خویی در مستند، اینا فرمودن که حتی در غلبة الاتفاق هم اینطور نیست که وجوب و تأخیر ثابت باشد. وجوب و تأخیر در این صورت هم ثابت نیست، اینجا هم میتواند نمازش را اول وقت بخواند. پس در قسمت حکم تکلیفی مرحوم سید بین دو فرض غلبة الاتفاق و عدم غلبة الاتفاق تفصیل دادن. محشین عروه دو دسته شدن، نوع معلقین عروه قبول کردن اصل وجوب و تأخیر را، بلکه وجوب و تأخیر را در مرتبه بالاتر از مختار مرحوم سید بیان کردن، ولی بعضی از محشین هم نه، اصل وجوب و تأخیر را بیان نکردن. اما برسیم به حکم وضعی. در قسمت حکم وضعی که مرحوم سید فرمودن اگر شخص بدون تعلم وارد نماز شده، نمازش باطل هست، اگر با تزلزل باشد نمازش باطل هست، و اگر با تزلزل نباشد حکم به صحت نماز میشه با اون تفصیل. در قسمت حکم وضعی اینجا نوع محشین با مرحوم سید مخالفت کردن. در قسمت حکم وضعی فرمودن که اینطور نیست که مرحوم سید حکم به بطلان کرده. در همون فرضی که مرحوم سید حکم به بطلان کرده، یعنی در همون مثلا فرض غلبة الاتفاق یا با تزلزل، در همون فرض تزلزل، در اون فرض هم باید حکم به صحت بکنیم، حکم به بطلان وجهی نداره. بله اگر مراد مرحوم سید از حکم به بطلان در این حکم وضعی حکم به بطلان ظاهری باشد نه بطلان واقعی، کلام مرحوم سید تمامه. بعضی از محشرین اینجور فرمودن که اگر مراد مرحوم سید حکم بطلان ظاهری باشه تمامه، ولی به خاطر تزلزل ما بگوییم نماز او باطل واقعی هست، این وجهی نداره. بلکه در این موارد نماز او باطل ظاهری هست، به این معنا که نمیتواند به او اکتفا بکنه. ولی اگه بعد رفت فحش کرد و احراز کرد ما صدر منه ما عطا بهی من الصلات موافق با مأمور به بوده، کافیه دیگه، حکم به صحت اون نماز میشه. این پس اشکال نوع محشین اشکال کردن که مرحوم سید چرا حکم به بطلان واقعی کرده، باید حکم به بطلان ظاهری بکنه نه حکم به بطلان واقعی. بلکه بعضی از محشین مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اصلا مراد مرحوم سید از کلمه بطلان در اینجا که فرموده، حتی در مورد تزلزل که فرموده بطلت صلات، مراد مرحوم سید از بطلان ظاهری هست نه بطلان واقعی. ولو ظاهر عبارت فی حد نفسهی، ظاهر عبارت عروه بطلان واقعی هست، ولی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن باید ما مراد مرحوم سید را در این عبارت بطلان ظاهری بگیریم نه بطلان واقعی. این که مرحوم سید فرموده که ما عدم تعلمها بطلت اذا کان متزلزلن، باید بگیم حتما، یعنی به مرحوم سیدم نسبت میدهیم که مرحوم سیدم در این عبارت میخواهد بطلان ظاهری رو بگوید نه بطلان واقعی. به چه دلیل با چه شاهدی میگوییم که مراد مرحوم سید از بطلان واقعی نیست بطلان ظاهری هست؟ به چه دلیل میگیم مراد مرحوم سیدم بطلان ظاهری هست؟ مرحوم آقای خویی دو تا شاهد ذکر کرده. شاهد اول اینه که در همین مسئله، در همین مورد چهارم، ذیل عبارت مرحوم سید کاشف از اینه که مراد مرحوم سید از بطلان در عبارت قبلی بطلان ظاهریه. کدوم عبارت؟ این عبارت که مرحوم سید فرموده نعم اذا اتفق شکن او سهون لا یعلم حکمهو بطلت صلاته لکن لهو ان یبنی علی عهد الوجهین. در اینجا در این ذیل مرحوم سید بطلانی را که مطرح کرده بطلان ظاهری است. خب وقتی مراد مرحوم سید در این ذیل بطلان ظاهری است، قطعا این شاهد میشه که مرادش از اون کلمه بطلتی که در اذا کان متزلزلن فرموده، مرادش در اونجا هم بطلان ظاهری هست. این شاهد اول که این را قرینه بگیریم، چون در اینجا بطلان در زید مرحوم سید بطلان را در حد بطلان ظاهری بیان فرموده، این نشون میده که بطلان در صدر هم، در قبل هم، عبارت قبلی هم بطلان واقعی است. این را به عنوان قرینه میتوانیم بگیریم. مرحوم آقای خویی در همین حد، یعنی به این صورت فرموده که این اصلا شاهده برای اینه. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک فرموده این اون چرا که مرحوم سید در ابتدا فرموده که بطلان واقعی هست قبول داریم، ظاهرش بطلان واقعی است. این عبارت نشون میده بطلان واقعیه. ولی ذیل که فرموده بطلت لکن له ان یبنی ما ذکره فی ذیل، مخالف با اون قبله، منافی با اون قبله. اگر در ذهن شما بطلان ظاهری گفتید، در صدرم باید بطلان ظاهری بگید، نه اینکه بطلان واقعی باشه. ایشون فرموده این عبارت زی که لهو ان یبنی، این مناسبه با اون بطلت که ظاهر در حکم واقعی هست نداره. تعبیر مرحوم حکیم در مستمسک اینه که قد عرفت اشکالهو، یعنی حکم به بطلان واقعی وجهی ندارد. بل لا یناسب قوله لکن له ان یبنیه در ذیل، یعنی این عبارتی که در ذیل اومده که دال بر حکم ظاهری هست، بطلان ظاهری هست، با اون صد و هم دیگه منافاتی با اون منافات داره. این که منافات داره که انه ملازمه را بین صدر و ذیل، ملازمه را قبول داره که اگر در ذیل ظاهری بود صدرم باید ظاهری باشه، اگر در ذیل واقعی بود صدرم باید واقعی باشه. این بله اشکال به منافاتی که در عبارت مستمسک اومده نشوندنده اینه که ملازمه بین مراد من البطلان فی ذیل و مراد من البطلان فی صدر را قبول داره. منتها این ملازمه را که قبول داره، مرحوم آقای حکیم کلام مرحوم سید صاحب العروه را توجیه نمی کنه به اینکه در صدر مرادش مراد بطلان ظاهری هست. قبول داره که ظاهر عبارت صدر همون بطلان واقعی هست. مرحوم آقای خویی یه مرتبه بالاتر از فرمایش مرحوم آقای حکیم فرموده و اون اینه که چون بین صدر و ذیل ملازمه هست، پس اگر در صدر مراد از بطلان ظاهری بود، حتما اگر در ذیل مراد از بطلان ظاهری بود، در صدر هم باید مراد از بطلان ظاهری باشد. پس به مرحوم سید نسبت میدهیم که مرحوم سید هم که در فرض تزلزل فرموده است بطلت صلاته، یعنی بطلت ظاهرا نه بطلت واقعا. این شاهد اول مرحوم آقای خویی برای اینکه مراد مرحوم سید هم از بطلت در تزلزل بطلان ظاهریه نه بطلان واقعی. ولی به نظر میرسه که بله
این دو تا فرقشون مشخص نیست، بالاخره هر دو تا دارن میگن که مراد جدی سید این شد.
در ذیل بله، اینکه در ذیل فرمودن این کلمه لکن له ان یبنی قرینه است برای اینکه در این شاهد قطعی است برای اینکه در ذیل مقصود از بطلان ظاهری است. این یه مقدمه. وقتی که در ذیل بطلان ظاهری بود، پس مرحوم سید در این مسئله قائل به بطلان ظاهری است. از اراده بطلان ظاهری در ذیل کشف میکنیم که در صدر هم که بطلان کلمه بطلان در عبارت سید اومده، مقصود از او هم بطلان ظاهری است. این استشهاد مرحوم آقای خویی، ولی به نظر میرسه که این استشهاد تمام نباشه. درسته در ذیل کلمه بطلتی که در عبارت اومده به معنای بطلان ظاهری هست، درسته که مقصود از اون بطلان در ذیل بطلان ظاهری هست، ولی بطلان ظاهری را مرحوم سید در کجا فرموده؟ در فرض عدم تزلزل فرموده، نه در فرض تزلزل. بطلان اراده بطلان ظاهری در فرض عدم تزلزل ملازمه نداره به اینکه مراد در صدر که از کلمه بطلان هم بطلان ظاهری باشد. عبارت مرحوم سید اینه دیگه، اذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلمها بطلت اذا کان متزلزلا و ان لم یتفق، و اما مع عدم تزلزل به حیث تحقق منه قصد الصلاة و قصد امتثال امر الله تعالی فالاقوى الصحة، نعم اذا اتفق شك او سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته. در همین صورت عدم تزلزل دیگه، نه صورت تزلزل. با توجه به این که آنچه در ذیل آمده است از بطلان ظاهری در فرض عدم تزلزله، یعنی در جایی که مکلف ملتفت به قضیه نیست، بلکه کنه اعتقاد به این دارد که اصلا شک و تردیدی برای او پیدا نمیشه، اون احتمال بله خاصی را که احتمال وقوع سهو و وقوع شک را نمیده، با این عنوان وارد نماز شده دیگه، با بنای بر این که اصلا شک اتفاق نمیفته وارد نماز شده، ولی اتفاق حدوث شک و حدوث سهو. در این فرض که تزلزلی در کار نیست، اگه مرحوم سید حکم به بطلان ظاهری کرده و عدم بطلان واقعی این دلیل بر این نمیشه که در صدر عبارت هم مقصود مرحوم سید از بطلان ظاهری هست. این شاهد اول مرحوم آقای خویی. شاهد دوم مرحوم آقای خویی بر این که مراد مرحوم سید از بطلان در بطلت اذاکان متزلزلن بطلان ظاهری هست نه بطلان واقعی، شاهد دومش اینه که مرحوم سید در مسئله هفته از مبحث اجتهاد و تقلید اونجا فرموده عمل العامی بلا تقلیدن و لاحتیاطن باطل، عامی اگه تقلید نکنه احتیاط نکنه عمل او باطله. بعد در مسئله 16 مرحوم سید در همون بحث اجتهاد و تقلید در مسئله 16 فرموده عمل جاهل، در مورد عمل جاهل اگر تمشا منه قصد القربه، کسی که جاهله یاد نگرفته، اگر تمشا منه قصد القربه و انکشفت مطابقته للواقع، این نمازش صحیحه ولو جاهل بوده و نماز را بدون تعلم و عمل را بدون تعلم انجام داده، فرموده عملش صحیحه. عمل جاهل در جایی را که در فردی که قصد قربت ازش متمشی بشه و در واقع معلوم بشه که واجد اجزا و شرایط بوده صحیحه. خب این که مرحوم سید فرموده عمل جاهل صحیحه، این نشون میده که در مسئله مورد بحث که شخص لم یتعلم و وارد نماز شده، مراد مرحوم سید از بطلان ظاهری است نه بطلان واقعی. اینم شاهد دوم. آیا این شاهد میشه یا نه؟ مناقشه‌ای که در این شاهد وجود داره اینه که بله، مرحوم سید در اون مسئله 16 فرموده است که عمل جاهل اگر اذا تمشا منه قصد القربه و انکشفت عملش صحیحه، ولی اینو در کجا گفته؟ در جاهل مقصری که ملتفت نیست، معتقده به اینه که عملی رو که انجام میده بر طبق وظیفه است. جاهل متردد را نگفته، جاهل در جا فرموده که اگر شخص جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصری باشد که معتقده به اینه که عملش را از روی وظیفه داره انجام میده، این که عملش را از روی وظیفه داره انجام میده یعنی تزلزل ندارد. اون موردی که مرحوم سید در مسئله 16 حکم به صحت اذن کشفت مطابقت و للواقع کرده، جاییست که در حال عمل شخص معتقد به این باشه که نمازش واجد اجزا و شرایطه، اما در جایی که متردد باشه اونجا فرموده که اصلا حکم به صحت نمیشه ولو کشف خلاف بشه. عبارت مرحوم سید در مسئله 16 از مسائل اجتهاد تقلید عبارت اینه، در سطر عبارت تصریح به این مطلب دارد، فرمودن عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و انکان مطابقا للواقع. این عبارت مرحوم سید در مسئله 16 است. جاهل مقصری که ملتفت به قضیه است، یعنی شک و تردید داره، احتمال میده که نمازی که میخونه مطابق با واقع باشه، مأمور به باشه، احتمال میده مطابق نباشه، نماز او باطل هست ولو در واقع همه اجزا و شرایط را داشته باشه. و اما الجاهل القاصر اول مقصر الذی و اول مقصر الذی کان غافلا حین العمل و حسل منه قصد القربه فین کان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك کان صحیحا. در کجا فرموده؟ در جایی که مکلف متزلزل در نیت نباشه. با توجه به این تصریحی که مرحوم سید به تصریح به تفصیل بین المتردد و الغافل میکنه، دیگه این عبارت مرحوم سید در مسئله 16 هم نمیتواند شاهد باشد برای اینکه مراد مرحوم سید از کلمه بطلت در بطلت اذا کان متزلزلن بطلت بطلان ظاهری است نه بطلان واقعی. خب این به حسب تا اینجا بیان شد اون چرا که مرحوم سید در این مورد چهارم اختیار کرده است و اونی که سایر اعلام در این مورد چهارم اختیار کردند، من حیث حکم تکلیفی و من حیث حکم وضعی که صحت و بطلان صلات باشه، آرای اعلام که منهم مرحوم سید بیان شده. اما اینکه قول صحیح در این مورد چهارم چیه، در دو مقام حکم تکلیفی و حکم وضعی باید بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.